21-2-92 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس در خدمت شما. بدید آقا. متشکرم.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم.
با آیت الله سیدان که آشنا دارید.
بله.
کتاب های آقا ببینید کدوم احتیاج دارید. تقدیمت دوست دارید.
همیشه لطف کنیم دیگه.
چشم. تقدیمت شد. چشم.
بله سپاس گذارم.
ممنون آقا.
خیلی ممنون.
امر نیست.
سلام برسته.
دو سال پیشم با جای صافی زحمتتون داده بودن برای ما. تشکر میکنم.
خواهش کنم از دعوا در خدمت شما هستم. قربان شما. موفق باشید.
ان شاء الله اساتید مطالعه بکنن نظرات شما اعلام بشه.
متشکرم. سلام برسید.
از نظرات شما استفاده کنم.
متشکرم. خدا حافظ.
خیلی ممنون.
ادام الله عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ترتب. شروع بحث ترتب. بحث ترتب بحثی نیست که سابقه طولانی داشته باشد یا از بحث هایی باشد که مثلا اخذ از ائمه معصومین شده باشد، مثلا یا اصولیین قرون اول به او پرداخته باشند. بحث ترتب یک بحث جدید اصولی است. جدید به معنای این که یعنی در قرون متأخر ابداع شده است. در این که اول کسی که قائل به ترتب است کیست؟ ظاهر این است که جناب محقق ثانی است، صاحب جامع المقاصد. محقق ثانی در کتاب دین جامع المقاصد یه عبارتی دارد که از اون عبارت استفاده می شود که ایشون داستان ترتب رو می پذیرد. علامه در قواعد کتاب الدین عبارتش اینه تا بعد شرح محقق ثانی رو بخونیم. عبارت علامه در قواعد اینه: ولا تصح صلاته فی اول وقتها. اگر کسی مدیون باشد و کسی که دائنش هست مطالبه دین میکند و او دارد، میگه باید بره و دینش را ادا کنه، و لذا اگر الان دائن ایستاده و میگه پولی منو بده و او پول دائن رو نمیداد و مشغول نماز شد، در اول اصول در اول وقت نماز میفرمایند که بله این نماز صحیح نیست. چرا؟ چون الان امر ندارد. این امرش به اینه که برو مال مردم رو بده. پس اگر مشغول نماز شد نمازش صحیح نیست. ولا شیء من الواجبات الموسعه المنافیه فی اول اوقاتها قبل القضاء مع المطالبه. بقیه واجباتی هم که وقتش وسیعه همین حکم رو دارد که در اول وقتش اگر اتیان کند در حالی که دائن ایستاده و مطالبه دینش رو میکند، اون واجب صحیح نیست. حالا میفرماد این نسبت به دین و کذا غیر دین من الحقوق کز زکات و الخمس. میفرماد حقوق شرعی هم همین حکم رو دارد. اگر در اول وقتش کسی که به خمس بدهکار است یا به زکات بدهکار است نماز بخوند، در حالی که بفرمایید کسانی که مطالبه یا مستحقین خمس و زکات هستند اونها وجود دارند، اینم نمازش درست نیست در اول وقت. بله، این فرمایش علامه در قواعد، علامه در قواعد کتاب و دین. خب عبارت جناب محقق ثانی ذیل این عبارت علامه اینه، میگه چرا نمازی صحیح نیست؟ این عبارت جامع المقاصده جلد 5 صفحه 12. عبارت علامه رو از همین جا خوندم برای شما از بالای صفحه، چون قواعد رو بالاش داره. لأن الامر بالعدا على الفور یقتضی النهی عن ضده، چون امر به ادا که میگه برو دین مردم رو بده و این امر به ادا نسبت به دین فوریت دارد، این اقتضا دارد نهی از ضدش را. پس محقق ثانی قائل به اقتضاست و ترتب ثمره که از اینجا نقل کرد. و نهی فی العباده یقتضی الفساد، نهی در عبادت هم که اقتضای فساد را دارد. و کل من المقدمتین تبین فی الاصول، هر کدوم از این دوتا مقدمه هم در علم اصول تبیین شده است. و فی الاولا کلامون، میگه اگرچه در اولی ممکنه کلامی باشد، یعنی داستان اقتضا خلاف، یه عده قائل به اقتضا یه عده قائل به عدم اقتضا. فَإِنَّ الَّذِي يَقْتَزِ الْأَمْرُ بِالْعَدَى النَّهْيُ عَنْ هُوَ تَرْكِ الْعَدَى وَهُوَ الزِّدِّ الْعَامُ الَّذِي يُسَمِّيهِ اَهْلِ النَّزَرَ النَّقِيزِ. میگه ما اگر قائلن بشویم، ما ضد عام رو قائل میشیم که امر بشه مقتضی نهی از ضد عام میشه، نه ضد خاصش، و ضد عامش نقیزشه، نقیزش ترک شیء است. یعنی اگر امر به ادا آمده است، نقیزش که ترک ادا باشد منهیون ان هست. اما ضد الخاص که صلات مثلا فلا، اما ضد خاصش که نماز باشد، نه، این را بله اشکال داریم که نهی نسبت به ضد خاص امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش باشد. خب بله، بفرمایید که بعد یه این فعن قیل و قلنا دارد تا اونجایی که میخوام داستان ترتبش رو برای شما بخونم. آها، فعن قیل قلنا، سه تا فعن قیل قلنا دارد، توجه می فرمایید. بعد می فرماید ول حاصل، دیگه اینا رو خودتون نگاه کنید، من فقط شاهد کلام هم می خوام ذکر کنم. ول حاصل ان الامر یرجع الى وجوب تقدیم و کونه غیر شرط فی الصحه و الامتثال مع انتقاضه به تضییق الوقت. خب این شاهد ما اینجاست، فعن قیل سوم.
از که فعن قیل؟
مال خود محقق ثانیست دیگه، کرکی تو جامع المقاصد. می فرماد فعن قیل وجوب القضاء على الفور ینافی وجوب الصلاة فی الوقت الموسع، یا اگر شما واجب باشد بری قضاء دین رو بکنی و وجوب قضاء دینش هم فوری است، این منافات دارد که نماز بر شما که به صورت واجب موسع است در همون وقت هم نماز برت واجب باشد، یعنی در همون وقتی که قضاء دین واجب است که اول وقت صلات است، شما در همون هنگام بخواهی وجوب صلات رو هم داشته باشی، میگه اینا با هم تنافی داره. این انقیل میگه چرا؟ به خاطری که لأنه حین وجوب صلات اذا تحقق وجوب القضاء علی الفور یلزم تکلیف ما لا یطاق. برای این که اگر در همون اول وقت که باید شما چه کنی، اداء دین کنی، نمازم واجب باشد، خب دو تا تکلیف واجب میشه، نماز، اداء دین. خب میشه تکلیف با اون لا یطاق، کدومش رو انجام بدی؟ بری نماز بخونی یا بری قرض رو ادا کنی؟ دوتاش واجب باشد، نمیتونم دوتاش انجام بدم، تکلیف ما لا یطاقه. تکلیف ما لا یطاق هو باطلون. خب و این لم یبقه خرج الواجب اما ثبت له من صفت الوجود. اگه آمدی گفتی خیلی خوب، نماز در اول وقتش واجب نیست چون الان مزاحم شده است با قضاء دین، میگه خب اگر گفتی واجب نیست دیگه تکلیف ما لا یطاق نمیشد، اما دیگه شما وجوب نماز را نداری. و این لم یبقه خرج الواجب، اگر اگر گفتی واجب نیست، واجب خارج شده است از صفت وجوب فوری، صفت وجوب فوری، بنابراین بله قضاء دین رو میگی. اگر گفتی قضاء دین واجب نیست، وقتی که پس وجوب قضاء دین فوری نیست. قلنا، جواب شاهد ماست. لا نسلم، لزوم تکلیف ما لا یطاق، ما تسلیم نمیشیم و قائل نیستیم به اینکه این میشد تکلیف ما لا یطاق، که میگوی آقا اول وقت هم نماز واجب باشد هم قضاء دین واجب باشد، خب این تکلیف ما لا یطاق، دوتا واجب دارم، دوتاشی که نمیتونم با هم انجام بدم. میگه نه، این تکلیف با ما لا یطاق نیست. از لا یمتنه ان یقول الشارع اوجبت علیک کلا من الامرین، مانعی ندارد که شارع بر شما دو تا امر رو چه کند؟ واجب کند. توجه می‌فرمایید؟ دو تا امر رو واجب کند بر شما. لکن احدهما مزیق و الاخر موسع. این دو تا امر یکیش مزیق باشه یکی وقتش وسیع باشه. فان قدمت المزیق فقد امتثلت و سلمت من الاسم. اگر شما آمدی واجب مزیق را اداء دین، سلام، اگر اداء دین را مقدم کردی، واجب مزیق را انجام دادی، امتثال کردی، واجب مزیق را انجام دادی، اداء دین کردی، ثم میری نمازت هم وقتش موسعه، نمازت را میخونی، بنابراین امتثال کردی و از گناه سالم مانده ای. اما و این قدمت الموسع فقد امتثلت و اسمت. اما اگر آمدی واجب موسع رو مقدم کردی، یعنی اول نماز خوندی، خیلی خوب نمازت درسته، امتثلت، در باب اینکه نماز خوندی و نمازت صحیحه امتثال امر صلاتی رو کردی، اما و اسمت، اما نسبت به چی؟ نسبت به قضاء دین که واجب فوری بود، نسبت به او مرتکب چه شدی؟ گناه شده ای. و اسمت بالمخالفت فی التقدیم، این که واجب موسع رو مقدم داشته ای بر واجب مزیق، به جهت این تقدیم گناه کرده ای. توجه می فهمید؟ خب والحاصل ان الامر یرجع الی وجوب التقدیم، داستان برمی گردد به این که واجب است مقدم کنی. چرا واجب واجب مزیق را مقدم کنی بر واجب موسع؟ و کونه غیر شرط فی الصحه، و این کار به شرط صحت نمازت نداره. ول امتثال مع انتقاضه به تضییق الوقت. آیا بگو خب آقا اگر وقت ضیق شد چی؟ وقت نماز ضیق شده، داره نماز قضا میشه. از اون طرف دائنم دم در ایستاده مطالبه دینش رو میکنه. اونو چه میگون؟ اونو عکس میشد دیگه، میگه نمازتو بخون بعد برو اداء دین کن. میگه اینی که در اینجا در وقت ضیق نماز خوندن رو میگد اول باید انجام بدی، این به خاطری که امتثال تحقق پیدا میکند. فانه ان بقی الوجود لازم ما سبق. اگر الان اداء دینم واجب باشد تو این آخر وقت، باز دوتا واجب میشه و دوتا واجب رو نمیتونی با هم انجام بدی، تکلیف ما لایطاق میشه. بنابراین در آخر وقت اول میبایست نمازت رو بخونی بعد برو اداء دینت رو بکن. و این خرج لازم خروج الواجب عن صفت الوجوب تا آخرش. ببینید جناب محقق ثانی در واقع آمدن و چه درست کردن؟ آمدن و یک بفرمایید که بله یه ترتب درست کرد. میگه اگر اول واجب مزیق را انجام بدهی امتثال کردی، بعدم میری واجب موسعد و نماز را میخونی، هر دوتوش امتثال کردی، گناه هم نکردی. اما اگر آمدی اول نماز خوندی، در اول وقت اول نماز خوندی، نمازت صحیحه، امتثلت نمازت، نمازت چی؟
نه علا فرض
در سه وقت، در اول وقت، در اول وقت که شما میخوای نماز بخونی، دائنم ایستاده مطالبه دینشو میکنه، میگه بده میخوام برم، و وقت اول وقت است و شما هم داری که بهش بدی، باید دین دائن رو بدی یا نماز بخونی؟ میگن قضاء دین واجب فوری است، صلات واجب موسعه، میبایست واجب فوری رو انجام بدی بعد نماز بخونی. اگر قضاء دین اول کردی و بعد نماز خوندی، یا الله این که دیگه مشکلی ندارد، هر دو تا رو امتثال کرد. اگر آمدی اول نماز خوندی و بعد قضاء دین کردی، نمازت صحیحه. در جا میفرمایید لیکن نسبت به تأخیر امر به قضا، قضاء دین، نسبت به تأخیر او چی کار کردی؟ اسیان کردی.
سه صورت.
بنابراین این صحت صلات در اول وقت تمام نمی شود مگر به قاعده ترتب، که شما در اول وقت دو تا امر دارید، هم امر صلاتی دارید، هم امر به چه دارید؟ قضاء دین دارید. هر دو تا امر وجود دارد و شما می توانید هر کدوم رو بخواید انجام بدهید، اگرچه تقدیم با واجب مزیقه، یعنی با قضاء دین است. توجه می فرمایید این فرمایش جناب محقق ثانی تمام نمی شود الا علی القول بالترتب. ولذا می فرمایند اول من اسس اساس ترتب جناب محقق ثانی. شاهدش این عبارتی بود که برای شما خوندم و این فرمایشی که در جامع المقاصد داره، توجه می‌فرمایید. بنابراین اینی که فرمودند که آقای نائینی که بله این مطلب از محقق ثانی در جامع المقاصد نقل می‌شود، همین جاییست که برای شما خوندم و انتساب جلد 5 صفحه 13 و 14 و انتساب بله این که اساس ترتب رو جناب محقق ثانی چیده است مطلب صحیحی است. بنابراین این داستان که ترتب باشد، اگرچه اسم ترتب رو نمیارد لیکن مسماش رو میارد، ما که با اسم کاری نداریم، یعنی بحثی که میکند بحث ترتب است، ولو اسم ترتب رو ذکر نمیکند. بنابراین این بحث آغازش توسط محقق ثانی شده است، میشد تو قرن دهم. محقق ثانی متوفای 940، بنابراین در قرن دهم این بحث وارد در بحث شده در فقه، ثم از فقه در دانش اصول. در بعضی از کلمات این بحث رو نسبت میدن، ابداعش رو به جناب شیخ جعفر. شیخ جعفر کاشف القطاع در کتابش کشف القطاع. این خب از ما ذکرنا معلوم شد این انتساب صحیح نیست و شیخ جعفر قرن 13 زندگی میکنند. توجه میفرمایید؟ متوفای 1228 است، قرن 13 همه. لکن بله بفرمایید که صاحب جامع المقاصد قرن دهمه. پس مؤسس اساس ترتب صاحب جامع المقاصد. اگرچه شیخ جعفرم بله این مطلب رو دارد، شیخ جعفر ابتدا نفی میکند داستان ترتب رو. کشف القطاع جلد اول صفحه 170 چاپ 4 جلدی جدید. اون چاپ های حجری صفحه 27 و اینا میشه. عبارت شیخ جعفر اینه در آخر بحث 18 از مباحث اصولیش میفرماد و تعلق الامر به متضادین ابتداعا غیر ممکن. این که شما دو تا امر داشته باشید به دو تا شیئی که اینا با هم ضدن، ضد به معنی چی؟ ضد به معنی اصولی. توجه می‌فرمایید که همون دو شیئی رو در آن واحد امر داشته باشید، مثل همین داستانه بفرمایید وجوب ازاله و صلات، قضاء دین و صلات. این تعلق امر به متضادین ابتداعا بخن داشته باشید غیر ممکنه، للزوم تکلیف بالمحال، چون این لازم دارد تکلیف به محال. چون تکلیف به محال رو لازم دارد بفرماد بنابراین غیر ممکن است. سلام آقا چیکار داری؟ بفهم. نه بابا جون من حالش ندارم. نه 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 خدا بله. خب بعد میفرماد لو اتا به فرد من الموسع فی وقت المزیب، اگر فرد موسع رو بیاره نماز رو در اول وقتش در وقت واجب مزید که ازاله یا ادای دین باشه، الذی لم یقم فیه دلیل التخصیص صحیح است. توجه می‌فهمید؟ پس چطور شد؟ شما که گفتید لازم دارد تکلیف به محال را. توجه می‌فهمید؟ اما اگر موسع رو بیارد در وقت مزید صحیحه. اما میگه یعنی در فرضی که دلیل بر تخصیص وقت نباشه، که این وقت وقت خاص اداست، این وقت خاص ازاله است، این وقت خاص اداء دین. میگه اگر این جور باشه شما موسع را هم بیاری صحیحه. اما مقام فیه دلیله، اما در فرضی که دلیل قائم شده که این وقت وقت مختص به واجب مزیقه، که رمضان لصومه و وقت صلات الفرائض الیومیه مع الزیغ لغیرها من الصلات علی الاقوا بطله. میگه آقا شما رسیدین به ماه رمضان، الان از ماه رمضان گذشته قضا دارید، الان به رمضان امسال که رسیدید چیکار کنید؟ نیت قضای رمضان گذشته رو بکنید یا نه دیگه باید نیت صوم رمضان فعلی رو بکنید؟ میگه دیگه باید نیت صوم رمضان فعلی رو بکنید. هاکذا وقت نماز یومیه زیق شد، تعارض پیدا کرد مثلا با نماز آیات، باید نماز یومیه رو اتیان کنید. حالا شاهد ما این عبارته که برای شما میخونم. میفرماد صفحه 171 و ایو مانعه. پس ببینید شیخ جعفر ابتدا انکار میکنه، میگه امر به متضادین ابتدا ان بخواد تعلق بگیره غیر ممکن است، به خاطر اینکه لازم دارد تکلیف بالمحال را. پس اینایی که میبینید میگن اول کسی که این بحث رو طرح کرده شیخ جعفر است و قائل به نفی ترتب است، این عبارت رو تمسک کردن که خونده. داخل متن که بریم میگه بعیدم نیست کسی این حرف رو بزنه که صحیحه و ترتب رو تصویر میکنه. ببینید میگه و ایو مانعن من ان یقول الامر المطاع لمأموره. چه اشکالی داره کسی که امره و حرفش اطاعت میشه به مأمور خودش بگه اذا عزمت علی معصیتی فی ترک کذا فافعل کذا. این همون ترتب، این به عینه ترتب. میگه چه مانعی داره بهش بگه ببین تو برو اول اداء دین بکن، اما اگه حالا میخوای امر من رو نسبت به اداء دین اطاعت نکنی، نری اداء دین بکنی، پس برو نماز دو بخون. توجه میکنی؟ مثل این که شما به بچه دون میگم بچه برو مدرسه، حالا اگه میخوای مدرسه نری برو مسجد. توجه میکنم؟ اگه میخوای مدرسه، یعنی اول من دارم بهت میگم برو مدرسه، تو باید امر اول که مدرسه سا اطاعت کن. اگر امر اول منو میخوای اطاعت نکنی مدرسه نری، خب به جای اینکه ول بگردی برو مسجد. توجه میکنم؟ این میگه اگر آمر اینجوری امر بکند چه اشکالی دارد؟ و ایو مانعه اگر کسی اینجور بگه. توجه میفرمه؟ او وقت میگد که کما هو اقوال وجوه فی حکم جاهل جهر و الاخفات. میگه داستان جهر و اخفات همینجور، کسی که جاهله نمیدوند جهر و اخفات رو، نماز صبحشو آهسته میخونه، ظهر عصرشو بلند میخونه، چه میگید شما؟
بطلان
جاهله. بگم صحیحه. خب میگه چه جوری صحیحش میکنی؟ شاره که گفت نماز صبح باید جهرن باشه، ظهر عصر باید اخفاتن باشه، این که عکسش کرده چه جوری حکم به صحت میکنید؟ میگه این جوری حکم به صحتش میکنید که شاره میگه نماز صبح دو بلند بخون. خیلی خوب. بعد میگه در فرضی که تو عالمی، اما اگر در فرضی که جاهلی نماز صبح دو را آهستم خوندی طور نیست. توجه فرمودی؟ بنابراین یه ترتب درست میکنه، میگه با ترتب حکم جاهل به جهر و اخفات، یا جاهل به قصر و اتمام. وظیفه او قصره، نمیدوند وظیفش قصره، تمام میخونه، جاهل به قصره، تمام میخونه. یا حتی ناسی قصره، فراموش کرد و تمام خوند. همه فقها ها میگن مجزیست. اگر به جای قصر انجهلن تمام خوند مجزیست، احتیاج به عاده نداره. و هاکذا عکسش، اما اگر وظیفش تمام بود و قصر خوند، بعضی میگن مجزیست، بعضی میگن نه مجزی نیست، خلافیه. فرض دومش یعنی قصر به جای تمام خلافی است، اما تمام به جای قصر خلافی درش نیست که مجزی است. ترجمه فرمود میفرماد داستان قصر و اتمام هم به جای هم دیگه اینجوری میتوان که درستش کرد. بعد میگه اگر شما این رو نگون، اعمال مردم بسیاریش فاسد خواهد شد و سیره بفرمایید متشرعه، سیره مستمره متشرعه تا زمان ائمه، تا زمان پیامبر خاتم، بعد میره بالاتر میگه تا زمان آدم ابوالبشر هم این بوده است. توجه میفرمایید؟ ببینید و من تتبع الآثار و امعن النظر فی السیرت المستمره من زمن النبی المختار صلی الله علیه و آله و الائمه الاطهار علیهم السلام بل من زمن آدم الى هذه الایام. چیه این است که به شما گفتم علم ان القول بالفساد ظاهر الفساد. بنابراین سیره اینه و لذا اگر شما بخواهید حکم به فساد بکنید در این موارد، این حکم به فساد شما فاسده. کیف لا، چگونه این جور نباشد؟ ولو بنی علی ذلک، اگر شما بگون نه نمیشه، ما داستان ترتب رو منکر بشید، لفسدت عبادات و اکثر العباد، عبادات بیشترین از مردم عباداتشون فاسد میشه. چرا؟ لعدم خلوهم ان حق قریم مطالبه، به خاطری که این مردم حقوق گردنشونه و حقوقی گردنشونه سا ادا نکردن، بایستاده نماز میخونه تو اول وقت، صف اول جماعت، پشت سری آقا، خب این باطله دیگه، اهم ندارد این اول وقت دیگه. بنابراین عبادت های اینا باطل میشه. چرا؟ میگه به خاطری که این عباد خالی نیستن، یا این که یه طلبکار دارن میگه دیگه الله پولی منو بده، یا طلبکار ندارد من نفقتن او دینن، یا نفقه واجبی گردنشه نفقه واجبشو ادا نکرد، یا مدیونه ادا نکرد، او حق و جنایتن، یا جنایتی به ذمش آمده باید دیه جنایت رو بده نداده، او عبادت تحمل او واجبت لبعض الاسباب الاخر، یا عبادات دیگری به گردنش هست مقدمه بر این عبادت، یا واجباتی هست نسبت به اسباب دیگه الا غیر ذلک. رو این حساب اینا وایسن نماز بخونن، تمام نمازشون اول وقت باطله، اینا فقط حق دارن آخر وقت نماز بخونن. هیچ کدوم اینا آخر وقت نماز نمیخونن، جزء مقدسینن، میان تو جماعت و مسجد نماز میخونن، بنابراین عبادتاشون باطل میشه. در حالی که نمیشد این حرف زد که عبادتای اینا باطل میشه. بنابراین بخند درستش کنید، راه منحصر میشود. چی؟ راه منحصر میشود به داستان ترتب، که این عبادتا را با ترتب بگم. بله شارع میگه برو مال مردم رو بده، برو قرض رو بده، برو دیه جنایت رو بده، برو نفقه واجبه رو بده، برو اگر نماز قضا داری نماز قضا دار بخون. توجه میفرمون همه اینا را شارع امر بهش میکنه، اما میگه این نماز دم امر داره، اگه اون اوامر من را اسیان کردی خب لا اقل نماز دو بخون. توجه فرمودی؟ میگه به این کیفیت درستش کنید. خب بعد میفرماید حالا مع الخلو ان التعرض لمثل ذلك فی الکتاب و کلام النبی و الائمه و اکثر الاصحاب. یه خب اینی که شما داری میگوی داستان اکثر عبادات بیشتر مردم باطله، بعد اومده اینجوری درستش میکنی به ترتب. این داستان که نه تو کلام، تو کتاب خدا آمده، نه کلام پیغمبر، نه حدیث از ائمه، نه تا قرن دهم گفتیم مثلا کسی تعرض بهش پیدا نکرده. ما انه مما توفر الدوائی على نقله، در حالی که همچی چیزی را دایه بر نقلش خیلی است، تا قرن دهمیش که نگفته، پس چی میگوی تو اینا از کجا آورده؟ فیلزم حصول تواتر فی مثلهی، اگر یه همچی چیزی بود باید به نحو متواتر میرسید از ائمه معصومین. و خلو المواعظ والخطب ابین و شاهد على ثبوت هازل مطلب. توجه میفرمایید؟ خب و این که در مواعظ و خطب همچه مطلبی رو نداریم خلافش داره، میگه عکسش، میگه اگر این اعمال مردم باطل بود میبایست بطلان این اعمال در کتاب، در حدیث پیغمبر و ائمه معصومین رسیده باشه. در چرا؟ چون خیلی مردم بهش مبتلا، اما نگفتن اعمال دون باطله، نگفتن که اگه نماز خوندی نمازت باطله. بنابراین معلوم شد اشکالی ندارد، محکومه به صحت و صحتش هم درست نمیشد مگه با داستان ترد. ببینید پس اول کلامش میگه که نه، امر به متضادن غیر ممکنه، چون لازم دارد تکلیف بالمحال رو. داخل مطلب که میره تصدیق میکنه، میگه امر به ترتب باید باشد و الا اکثر عبادات مردم باطل میشن. الان شما باشید شیخ جعفر رو چی میگیرید؟ قائل به ترتب میگیرید یا منکر ترتب میگیرید؟ و لذا شما ملاحظه فرمون در کلمات اصحابم خلافه، میگن اول کسی که اساس ترتب رو چیده شیخ جعفره. بعضی میگن بله شیخ جعفر ترتب رو گفته اما منکر ترتب. ما خدمت شما میگم اول کسی که بنای ترتب رو چید شیخ جعفر نیست، صاحب جامع المباسط شیخ علیه، مؤسس حوزه علمیه شیعی اصفهان. توجه میفرمایید؟ اساس ترتب رو چیده است که گفتیم به شما. شیخ جعفر در اول کلامش منکر ترتب است، داخل بحث که میشد چاره ای نمی بیند از این که ترتب رو قبول کند، و در اول کلامش منکر اما در طی کلامش مقر به ترتب و ترتب رو قبول می کند. این هم مال شیخ جعفر. بیام یکی دیگه که داستان ترتب رو دارد، شیخ اعظم انصاری است. شیخ اعظم انصاری در بحث ترتب که میرسد، همین جایی که ما الان هستیم، انکار میکند ترتب را، اشد الانکار. ثم تو آخر فرائد بحث تعادل و تراجیح، این چاپ کنگره جلد 4 صفحه 36 و 37، وقتی میرسد به این که اصل در خبر متعارضین بناءً علی السببیت، بنابر سببیت میگه امکانه، میگه فیکونان مجرا قاعدت و ترتب، میگه بنابر سببیت بله میشد جمع کرد، امکان جمع بین دوتا خبر متعارض وجود دارد بنابر قاعده ترتب. توجه میفرمایید؟ میگه بنابر قاعده ترتب هیچ مانعی ندارد که ما جمع بکنیم بین خبرین متعارضن. بگم میگد این کار را انجام بده. خب اگر انجام ندادی پس لااقل این کار رو انجام بده به نحو قاعده ترتب. قاعده رو امکان میگیرد، یعنی امکان جمع بین خبرین متعارضین بناء علی السببیت، میگد فیکونان این دوتا خبر مجرای قاعده ترتب میشن. شما که پس ممکنه ترتب بودی، پس چجور شد الان ترتب رو اعمال فرمودید؟ ترجمه فرمایید. شیخ اعظم با این که منکر ترتب، اینجا خودش قاعده ترتب رو اعمال کرد و لذا برخی از اساتید مدظله فرموده اند که کلمات شیخ تعارض داره. اونجا تو بحث ترتب میگه من قبول ندارم، اینجا تو بحث تعادل و تراجیح اساس سببیت را و اینکه خبرین متعارضین را رو قاعده ترتب جمع میکنن. توجه میکنید؟ ببینید که ان آقایون میگن اسمشو نیار، خودشو بیار. شیخ جعفر اول انکار کرد، بعد دید نمیشد انکار کرد، خودش قبول کرد. شیخ اعظم تو بحث ترتب انکار میکنه، میگه نه ما ترتب قبول نداریم. تو بحث تعادل و تراجی خودش میرسد به اون جایی که از بحث ترتب و قاعده ترتب استفاده کنه. توجه میفرمایید؟ خب اینم مال جناب شیخ. از منکرین بحث ترتب آقای آخوند. آقای آخوند منکر بحث ترتب است، باز اشد الانکار. و آقای آخوند هم هست که به شیخ اعظم نسبت میدهد که شیخ هم منکر ترتب و نسبتا درسته، تو بحث ترتب منکره، لکن در بحث تعادل و تراجی اقرار میفرماید. خب و اما از کسانی که ترتب رو اثبات کرده اند، جناب میرزایش بزرگ شیرازی است. میرزای بزرگ شیرازی در این قرون اخیره کسی است که قائل به بحث ترتب است و از ترتب دفاع می کند و من بعد میرزا تلامذه میرزا، یعنی جناب سید محمد فشارکی، قائل به ترتب است و از ترتب دفاع می کند. شاگردای سید محمد فشارکی، آقای نائینی، کسی است که بله بحث ترتب رو به طور گسترده، یعنی یه بحث مفصلیش کرده در دانش اصول، آقای نائینی کردن و قائل به ترتبن و من بعد آقای نائینی هم شاگردشون مرحوم آیت الله خویی. بنابراین هازا کله در این که کیا قائل به ترتبن، کیا قائل به عدم جریان ترتبن و تاریخچه بحث که آمدیم جلو خدمت شما عرض کردیم که به این کیفیته. پس بحث ترتب از قرن دهم شروع شده. خیلی خوب، حالا از این به بعد وارد بحث بشیم. اول ببینیم آقای آخوند در کفایه چی میفرمایند، بعد بحث رو تعقیب کنیم ان شاء الله فردا. و صلی الله علیه و آله. اللهم صل Thank you.